آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه 14 از صفحه 209 تا 222، وظیفه شیعیان در دوران غیبت. وظیفه عالمان در عصر امام زمان علیه السلام: 1. پرهیزکاری و پیشوایی پرهیزکاران. بزرگترین افتخار برای عالمان شیعه این است که عهده‌دار نقش وراثت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می شوند. یعنی ایشان در زمان غیبت وظیفه‌ای را انجام می دهند که اگر مولایشان حضور می داشت آن را انجام می داد. البته در شعاعی کوتاه و ظرفی محدود. کار همان کار، یعنی روشنگری و هدایت خلق خداست. در دوران غیبت دو وظیفه و تکلیف برای ما ضرورت دارد. یکی این که خودمان را از آلودگی گناهان و غفلتها پاک کنیم و لحظه به لحظه به خدا نزدیکتر سازیم، و دیگر آن که دست دیگران را نیز بگیریم و اطراف خیش را نورافشانی کنیم. در واقع باید نقش امام علیه السلام را در شعاعی کوچک و محدود ایفا کنیم. باری عالمی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام تربیت شده باشد می تواند یک مرتبه از ولایت و امامت را چه در عرصه تکوین و چه در جنبه تشریع عهده‌دار شود. نمونه ای از ولایت اولیای خدا. درست است که تعداد امامان به معنای اصطلاحی خودش 12 بیشتر نیست، اما پیروان واقعی ایشان فراوانند. یکی از اولیا و دوستان خدا که پس از مرگ نیز کرامتهای فراوانی از وی ظاهر شده، مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه است. فراوانند کسانی که برای رسیدن به حاجت خود به مقبره آن بزرگوار در قبرستان شیخان قم رفتند و پس از خواندن فاتحه و سوره یاسین به حاجت خود رسیدند. این شخصیت بزرگ نزد خداوند چنان مقامی یافته که آثار وجودی و کرامتهایش فراتر از مواردی است که زمان حیات او رخ داده و به قدری گسترده و فراوان است که ضبط و جمع آوری آنها بسیار دشوار می نماید. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه درباره یکی از کرامتهای مرحوم میرزا در زمان حیات او می فرمود: شخصی که مقابل مقبره مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه دفن شده از اهالی قفقاز بوده است. وی زمان حیاتش با کاروانی از قفقاز که در آن دوران در قلمرو ایران بوده است، جهت انجام مراسم حج عازم مکه معظمه می شود. پس از زیارت خانه خدا و انجام مراسم حج، قدری سوغات می خرد و در همیانش می گذارد و به جده می رود و بر کشتی سوار می شود تا به ایران بازگردد. از بد حادثه همیان و سوغات و پولهای داخل آن و سایر وسایلش در دریا می افتد و او هرچی می کوشد موفق نمی شود آنها را از آب خارج سازد. به شدت ناراحت و افسرده می شود و چون دل پاک و با صفایی داشته است، خود را به نجف می رساند و به حرم حضرت علی علیه السلام می رود و پس از زیارت به حضرت عرض می کند: من همیانم را از شما می خواهم. شب در حالت خواب حضرت به او می فرماید: برو همیانت را از میرزای قمی بگیر. روز بعد دوباره به حرم می رود و به حضرت عرض می کند: من میرزای قمی را نمی شناسم و همیانم را از شما می خواهم. شب دوم باز خواب می‌بیند که به او می‌فرماید: برو همیانت را در قم از میرزای قم می‌بگیر. سرانجام چاره‌ای جز این نمی‌بیند که روانه قم شود و برای خرج سفر قدری پول از رفقایش قرض می‌کند و خود را به قم و خانه میرزا می‌رساند. وقتی در می‌زند، خادم پشت در می‌آید و می‌گوید چه کار داری؟ می‌گوید با میرزا کار دارم. خادم می‌گوید میرزا هر روز در این ساعت از بعد از ظهر استراحت می‌کند. برو و یک ساعت دیگر بیا. در این حال مرحوم میرزا از داخل خانه صدا می‌زند که من بیدارم و خادم را فرا می‌خواند و می‌گوید این همیان را به آن مرد بده. آن مرد همیانش را می‌گیرد و خداحافظی می‌کند و متوجه نمی‌شود که چه کرامت بزرگی از میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه سرزده است. وقتی به قفقاز می‌رسد، پس از آن که دیدارها و رفت آمد دوستان و خیشان به منزل او تمام می‌شود، با خانواده‌اش به گفتگو می‌پردازد و جریان سفر و از دست دادن و دوباره به دست آوردن همیانش را نقل می‌کند. زنش می‌گوید چگونه همیانت در جده به دریا افتاد و تو آن را در قم به دست آوردی؟ آیا وقتی در قم سراغ همیانت رفتی، از تو نشانی اجناس داخل آن را نپرسیدند؟ گفت خیر، من به در خانه میرزا رفتم. و ناگهان میرزا از اندرون خانه خادم را صدا زد و همیان را به او داد تا به من بدهد. زنش گفت آخر چطور نامت را نپرسید؟ او از کجا می دانست که تو در خانه را زده ای؟ او از کجا می دانست که چه کاری داری؟ و اصلاً چطور همیان تو سر از خانه میرزای قمی در آورده بود؟ مرد قفقازی تازه متوجه شد که چه کرامت بزرگی از میرزا صادر شده و او غافل بوده است. از این رو بسیار ناراحت و متاسف شد. زنش نیز او را سرزنش کرد که چطور چون این کرامت عظیمی را از آن مرد الهی دیدی و حتی داخل خانه نرفتی که او را ببینی و دستش را ببوسی و همینطور همیان را گرفتی و آمدی؟ آن مرد تصمیم گرفت زندگیش را در قفقاز رها کند و به قم بیاید و مقیم قم و خادم خانه میرزا رحمت الله علیه شود. روزی که به قم رسید، دریافت که میرزا رحلت کرده و مردم بدن مطهر او را تشییع می کنند. او نیز به جمع تشییع کنندگان ملحق شد و گریست و بر سر و سینه می زد و پس از به خاک سپاری میرزا تصمیم گرفت در مجاورت قبر مطهر او سکنا گزیند و خادم مقبره آن جناب شود. مرد قفقازی عاقبت دار فانی را وداع گفت و او را پایین قبر میرزا اعلی الله مقامه دفن کردند. آری، پیروان واقعی امامان علیهم السلام نیز می توانند به درجه هایی از ولایت، امامت و پیشوایی امت دست یابند.
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
و ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. به فرموده خداوند رحمان در سوره فرقان، یکی از درخواست‌های بندگان ویژه او چنین است: وجعلنا للمتقین اماما، ما را امام و پیشوای پرهیزگاران قرار ده. تربیت شدگان مکتب آل البیت علیهم السلام فقط به این بسنده نمی کنند که فقط گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند، بلکه همواره از خداوند می خواهند افزون بر این که خود پرهیزکار شوند و به مراتب عالیه تقوا برسند، امام و پیشوای سایر پرهیزکاران نیز بشوند. امام زمان علیه السلام از ما انجام این دو وظیفه، یعنی پرهیزکاری و پیشوایی پرهیزکاران را می خواهد. اگر توانستیم این دو نقش را به خوبی ایفا کنیم، آنگاه وظیفه شیعه عاشق را در حد وسع و توان خودمان درست انجام دادیم، وگرنه ادعای عشق بدون انجام وظیفه از هیچ کس پذیرفته نمی شود. کسی که عشق و محبتش راستین است، هماره در پی انجام خواهش محبوبش می رود تا جایی که دیگر چیزی برای خود نمی خواهد، بلکه فقط در فکر این است که محبوبش چه می خواهد. 2. جهاد همه جانبه فرهنگی. در این زمان نه تنها سکوت در برابر شبه آفرینان و غارتگران عقیده و ایمان جایز نیست، بلکه مجاهدت در عرصه علمی و فرهنگی واجبترین وظیفه و تکلیف ماست. بر همه روحانیان، مبلغان، استادان، معلمان و تمام مسئولان فرهنگی کشور لازم است که در برابر تهاجم بی امان فرهنگی به دفاع جانانه از مرزهای عقیدتی و فرهنگی اسلام بشتابند و بدانند جهادی که امروز بر همه ما واجب است، نه جهادی نظامی که جهادی فرهنگی است. سلاح کارآمد امروز نیز نه سلاح نظامی که سلاح فرهنگی است. باید همه باور کنیم که با جنگی به مراتب خطرناکتر از جنگ 8 ساله مواجهیم. در آن جنگ هدف اشغال چند وجب از خاک ما بود، اما در این جنگ هدف نابودی ایمان ماست. به اندازه اهمیت ایمان در مقایسه با خاک، این جنگ فرهنگی مهمتر و خطیرتر از آن جنگ نظامی است. در عرصه کارزار و دفاع نظامی، صدها هزار شهید و فدای وارسته از جان خیش گذشتند و خون پاک خیش را تقدیم کردند تا مرزهای جغرافیایی ما محفوظ بماند. آیا در عرصه کارزار و دفاع فرهنگی که بسی سختتر و خسارت بارتر است، به همان تعداد نیروی آماده و لایق شهادت و فدایی جان بر کف نیاز نداریم؟ جبهه حق باید با تمام توان، با سلاح علم و معرفت و منطق درست به مقابله با حزب شیطان بشتابد. هرگز جای آن نیست که در مبارزه با هجوم بی امان امواج گمراهی و فساد به حرکت‌های آرام و مورچه‌وار یا به فعالیت‌های سطحی و مقطعی دلخوش کنیم. بسیار خسارتبار خواهد بود اگر گمان کنیم که در مواجهه با گسیل انبوه شبهه‌ها به ذهن‌های فعال جامعه فقط با تظاهرات و بکارگیری شیوه‌های نظامی می‌توانیم موفق باشیم و رسالت خیش را به انجام رسانیم. این گونه ابزارها وقتی به کار می‌آید که دشمن نیز با این ابزار به میدان آمده باشد. در حال حاضر دشمن با سلاح فرهنگ به عرصه کارزار آمده است و ما نیز باید با سلاح فرهنگ به مقابله آن برخیزیم. امروز همه استعدادها و نیروها باید بسیج شوند و به کمک نیروهای رسمی در خط مقدم جهاد فرهنگی بشتابند تا همان گونه که در عرصه نبرد نظامی به پیروزی رسیدیم، در عرصه فرهنگی نیز به پیروزی بزرگتری نائل آییم. ان شاء الله. سه، دستگیری از نسل جوان. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ویژه در این زمان در جهت هدایت شیعیان و جلوگیری از گمراهی جوانان از ما بسیار انتظار دارد. چگونه ممکن است امام زمان ارواح العالمین له الفدا شاهد باشد جوانان معصومی که در خاندان شیعه متولد شده اند و سقشان را با تربت سید الشهدا علیه السلام برداشته اند، این گونه طعمه شیاطین و گرگ صفتان شوند و از ما انتظاری نداشته باشند؟ اگر در برابر هجوم بی امان فرهنگی دشمن و خروج فوج جوانان از دین الهی فقط ناظر باشیم و چاره ای نیندیشیم، چگونه قلب مولایمان از ما راضی خواهد شد؟ بنده با قاطعیت عرض می کنم که بزرگترین وظیفه روحانیان در این عصر هدایت جوانان و جلوگیری از کفر و الحاد ایشان است. در هیچ زمانی چون این وظیفه خطیری متوجه روحانیان نبوده است. حتی پیش از پیروزی انقلاب در دوران ستمشاهی و تسلط کافران نیز وظیفه روحانیان اینقدر سنگین نبوده است. این وظیفه خطیر مقدمات بسیاری را می‌طلبد. کارهایی که بدان عادت کرده ایم و درسهایی که به طور معمول می‌خوانیم کافی نیست. باید یاد بگیریم که با جوانان عزیزمان چگونه برخورد کنیم، مشکلاتشان را چگونه حل کنیم و به شبهاتشان چگونه پاسخ گوییم. امروز شبهه‌های جدیدی به میدان آمده است که پاسخ‌های جدیدی را می‌طلبند. باید بیشتر بکوشیم تا معرفت اسلامی را عمیق‌تر بیاموزیم و راه تعلیمش را به دیگران فرا بگیریم. پاسخدهی به شبهه را تمرین کنیم تا بتوانیم از عهده این مسئولیت بزرگ براییم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. چهار، تجهیز به سلاح علم و حکمت. از برخی احادیث معتبر استفاده می شود که برای تحقق و گسترش حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در سطح جهان، حتی پس از ظهور حضرت، اخلاص، فداکاری، سختی و خون دل خوردن‌های فراوان لازم است. نکته دیگر آن که برای تحقق حکومت جهانی موعود، افزون بر مهارت‌های جنگی و نظامی، مهارت‌ها و توانایی‌های دیگری نیز مورد نیاز است. افزون بر شجاعت و شهامت سرداران جنگی ورزیده، حکمت و درایت عالمانی فرزانه و وارسته نیز نیاز خواهد بود. وقتی دریافتیم که مهمترین مشکل امام زمان علیه السلام جهاد علمی و فرهنگی با شبه افکنانی است که قرائت‌های جدیدی از دین ارائه می‌کنند، روشن می شود که افزون بر دلیر مردانی ورزیده در عرصه جهاد نظامی، به عالمانی وارسته و توانا نیازمندیم تا امام زمان علیه السلام را در جهاد علمی با این شیاطین انسان نما یاری رسانند. البته ما چنان باید خود را به اوج آمادگی برسانیم که به محض ظهور حضرتش بتوانیم در رکاب او شمشیر بزنیم و از پیشرفته ترین سلاح های نظامی نیز استفاده کنیم. اما حال که فهمیدیم امام زمان ارواحنا فداه مسئولیت مهم دیگری نیز دارد که رنج و غصه‌اش از هر چیز دیگری بیشتر و کشنده تر است، باید برای یاریش خود را به سلاح علم و آگاهی مجهز کنیم و با تمام توان در رفع این گونه شبهه‌ها بکوشیم تا بتوانیم دوستان و شیعیان حضرت را از دام شیاطین شبهه افکن برهانیم. مرزبانی از قلوب شیعیان امام عصر علیه السلام بر عهده عالمان ربانی است. علماء و شیعتنا مرابطون به صغر الذی یلا ابلیس و عفاریتو یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا و عن ایتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواسب الا فمن انتسب لذلک من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره لانه یدفع عن ادیان محبینا و ذالک یدفع عن ابدانهم. عالمان شیعیان ما محافظ و نگهبان آن مرزهایی هستند که نفوذگاه ابلیس و پیروان جنی و انسی اوست. این مرزبانان عقیده و ایمان شیعیان ضعیف ما را از بی ایمانی و غلبه شیطان دور می دارند. آگاه باشید که هر کس برای چنین امر مهمی بپاخیزد، فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت جنگ و کارزار با تمام دشمنان اسلام بیشتر است، چرا که شر و بلا را از دین و بدن محبان ما دور می سازد. یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند متعالی برای ما این است که افرادی معصوم را به ما معرفی کرده است. امامانی که شناختشان خطابردار نیست. فرض مطلوب این است که آدمی برای تحصیل سعادت دنیا و آخرت خیش از کسی پیروی کند که هیچ اشتباه نمی کند. خداوند پیغمبر اکرم و امامان علیهم السلام را معصوم و دور از هر گونه خطا قرار داده است، تا هرچی می فرمایند و هر رفتاری که انجام می دهند برای ما قابل اقتدا و تبعیت باشد. درباره عظمت این نعمت هرچه بیندیشیم و خدا را برای آن شکر کنیم کم است. اگر وجودهای مقدس معصومان علیهم السلام نبودند، ما از گفتار و رفتارشان نمی توانستیم اقتباس کنیم و عاقبت به همان جهالت‌ها و گمراهی‌هایی که فرقه‌های گوناگون در گوشه و کنار دنیا به آن دچار شده اند مبتلا می‌شدیم. الگوی ما در هر عصر و زمان سیره پیامبران و امامانی است که خداوند بزرگ سیره هدایتگرانیشان را اسوه زندگانی ما قرار داده است.
اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتدی.
ایشان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است، پس به هدایت ایشان اقتدا کن. اکنون بنگریم که اسوه و الگوی قرآنی ما در مقابله با دشمنان اسلام، یعنی کافران و منافقان، کیست و در دوران خطیر آخرالزمان در مواجهه با فتنه انگیزی دشمنان و شبهه انگیزی منافقان چگونه باید ایستادگی کرد؟ وظیفه شیعیان در مقابله با دشمنان. 1. دوری از فتنه ها و شبهه های کفرآمیز. خداوند می فرماید
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
و خداوند این حکم را در قرآن بر شما نازل کرده است که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند، وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند منافقان و کافران را یک جا در دوزخ جمع می کند. این آیه می فرماید شما چطور می‌خواهید با دشمنان خدا رابطه برقرار کنید با اینکه خداوند در قرآن آورده است که اگر دیدید یا شنیدید کسانی به آیات الهی اهانت می‌کنند و امور مقدس دینی را به مسخره می‌گیرند، تا وقتی که مشغول استهزای معارف دینی هستند شما حق ندارید در مجالسشان بنشینید و به سخن آنها گوش کنید. اگر سخنرانی در جلسه‌ای معارف اسلامی را استهزا می‌کند، فرد مسلمان حق ندارد در آنجا بنشیند، زیرا اگر در چنین مجلسی شرکت کردید و به سخن آنها گوش دادید شما نیز مانند آنها خواهید بود، یعنی شما نیز ایمانتان را از دست می دهید. این که اهانت بشنوید و سکوت کنید به معنای تأیید اهانت است. بعد می فرماید منافقانی که با کافران ارتباط برقرار می کنند و در مقابل اهانتهای آنان به دین سکوت می کنند، مثل آنها کافر خواهند بود و خداوند منافقان و کافران را یک جا در جهنم گرد خواهد آورد. آیا می دانید نقطه آغاز نفاق و کفر کجاست؟ نقطه آغاز کفر شنیدن سخن کفرآمیز است. این که دنیا اصرار دارد سخنان کفرآمیز شایع شود برای این است که اگر حرفی ده ها بار گفته شد، در روزنامه ها نوشته و در فیلم ها نمایش داده شد، کم کم قبح آن می ریزد و عادی می شود. آن وقت شما تعجب می کنید که شخصی در یکی از پست های حساس کشور بگوید ما به آن دینی که آزادی را تضمین نکند مرتدیم. آزادی را نیز این گونه تفسیر کردند که مردم آزاد باشند تا هرگاه خواستند نظام اسلامی را براندازند هیچ تنشی در جامعه ایجاد نشود. اگر اسلام این آزادی را تأمین کند قبولش داریم، وگرنه به چنین دینی مرتدیم. معنای این سخن این است که اگر اسلام اجازه دهد ریشه خودش را بکنند به آن ایمان داریم، اما اسلامی را که در آن بگویند شما حق ندارید نظام اسلامی را براندازید و احکام اسلامی را تعطیل کنید قبول نداریم و به آن مرتدیم، چون چنین دینی آزادی را تأمین نمی کند. کسانی در لباس روحانی گفتند حکم قطع دست سارق حکمی بازدارنده است و اگر بتوانید از راه دیگری جلوی دزد را بگیرید دیگر نباید دست دزد را ببرید. این حرف یعنی خط قرمز روی احکام ضرور و نص قرآن. فاصله بین کفر و ایمان چه ناچیز است. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. امروز ضروریات اسلام در نشریات پرتیراژ، در کتاب‌ها و در سخنرانی‌ها با صراحت انکار می‌شود و نفس کسی در نمی‌آید. این بیشتر رنج‌آور است. این کفر و نفاق از کجا پدید می‌آید؟ از شنیدن سخنان کفرآمیز و مسخره‌آمیز درباره آیات الهی.
إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا.
اگر اجازه دهید حرف‌های کفرآمیز به گوشتان وارد شود، کم کم اثر می کند و به تدریج قبح آن می ریزد. هنگامی که زشتی این شبهه ها از بین برود، کسانی جرأت خواهند کرد بگویند دموکراسی باید به جایی برسد که مردم آزاد باشند تا هر وقت اراده کردند بتوانند حکومت خیش را عوض کنند، هرچند آن حکومت اسلامی باشد. ببینید دست استعمار چه می کند. کشور نیجریه بزرگترین کشور اسلامی در قاره افریقاست که بیش از 100 میلیون جمعیت دارد و با آنکه بیشتر مردم آن مسلمان هستند، حکومت آن حکومتی مسیحی است. در این کشور نقشه کشیدند که جشنواره دختر برگزیده را برگزار کنند. از این رو به همه دنیا اعلام کردند که بناست چون این جشنواره‌ای در نیجریه برگزار شود و ملکه زیبایی دنیا را برگزینند. برای آنکه زمینه فرهنگی و اجتماعی این توطئه نیز فراهم شود، نویسنده مسیحی را واداشتند به وجود مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله توهین کند تا ببینند مردم تا چه حد حساسیت دارند. مردم غیرتمند نیجریه در مقابل آن جشنواره و این اهانت شورش کردند و صدها کشته و زخمی دادند که چرا به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله توهین شده است؟ چرا مسلمانان نیجریه این گونه غیرت نشان می دهند؟ چون وزارت فرهنگشان هنوز فرهنگ تساهل و تسامح و بیغیرتی را ترویج نکرده است. 2. اعلان بیزاری و دشمنی. سوره ممتحنه این گونه آغاز می شود:
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شدند و رسول الله و شما را از شهر و دیارتان بیرون می رانند. این آیه خطاب به مؤمنان می فرماید: ای مؤمنان، اگر واقعاً به خدا و روز قیامت ایمان دارید، با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نکنید. شما به آنها اظهار محبت می کنید و ارتباط سری با آنها برقرار می سازید، ولی آنها از این رفتار شما سوء استفاده می کنند و آینده جامعه اسلامی را به خطر می اندازند. از آنها فریب نخورید. مقابل آنها بایستید و با صراحت بگویید که ما با شما دشمن هستیم و تا از خوی استکباریتان دست بر ندارید هرگز با شما آشتی نخواهیم کرد. ادامه آیات ما را به اسوه پذیری از حضرت ابراهیم علیه السلام فرا می خواند:
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول.
برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد. هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم، ما به شما کافریم و میان ما و شما دشمنی همیشگی آشکار شده است تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان بیاورید. این آیه می فرماید: ای مسلمانان، از ابراهیم یاد بگیرید. ابراهیم همراه آن چند نفری که به او ایمان آورده بودند رویاروی کشوری بت‌پرست و قدرت اهریمنی نمرود ایستادند و صاف و صریح گفتند که ما چند نفر از شما بیزاریم. یک اقلیت 5-6 نفری در برابر جمعیت چند میلیونی بابل که از عظیمترین و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در آن زمان بود و در مقابل نمرود که ادعای خدایی می‌کرد ایستادند. این کار راحتی نبود. ایستادند و گفتند ما همین اقلیت ضعیف از شما و معبودها و بت‌هایتان بیزاریم. سه، سازش ناپذیری. اهل تساهل و تولرانس میگویند به افکار دیگران و به مقدساتشان احترام بگذارید. اما قرآن میگوید با صراحت اعلان کنید که ما از کافران بیزاریم.
لَكِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُهُ.
ما به شما کافریم و برای همیشه بین ما و شما دشمنی برقرار خواهد بود مگر اینکه ایمان بیاورید. از اینکه عده شما کم است نترسید. از اینکه آنها دارای ثروت، علم، فناوری و صنایع پیشرفته هستند، نترسید. شما خدا را دارید. اگر اهل استقامت و پایداری باشید، خدا شما را یاری خواهد کرد. همه چیز را از حضرت ابراهیم علیه السلام یاد بگیرید به غیر از یک چیز. الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن لک. جز آن سخن ابراهیم که به پدرش یا عمویش آزر گفت، برای تو آمرزش می طلبم. ابراهیم علیه السلام پس از گفتگوی بی نتیجهش که با آزر داشت، از روی رحمت و لطف و به سبب حقی که آزر به گردنش داشت، گفت برای تو استغفار خواهم کرد. قرآن به مسلمانان می گوید شما اگر با کافری مواجه شدید، چنان که ابراهیم با آزر مواجه شد، حتی وعده استغفار هم به او ندهید. بگویید دشمنی ما با شما تا ابد ادامه خواهد یافت و هرگز برای شما استغفار نخواهیم کرد. این تعلیم قرآن است. به تعلیم تأسی کنید. حقیقتی را که اسلام از ما می‌خواهد در این نوع مسائل حیاتی و سرنوشت ساز است. چهار، ایمان به قدرت و یاری الهی. باید به پیامبر صلی الله علیه و آله تأسی کنیم که در برابر احزاب ایستادگی کرد و خم به ابرو نیاورد، چنان که مؤمنان به او تأسی کردند.
فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل.
و از ایشان بعضی به شهادت رسیدند و بعضی هم در انتظار شهادتند. این گونه باشید. از اینکه دشمن ما را احاطه کرده و قوی است و ما ضعیف هستیم نترسید. دشمن قوی تر است یا خدا؟ مگر خدا نبود که شما را یاری کرد؟
ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله.
در ماجرای بدر شما ذلیل و بیچاره بودید و خدا به شما یاری رساند و پیروزتان کرد. مگر آن خدا از خداییش دست برداشته است؟ مگر خدا پیر شده و قدرتش را از دست داده است؟ خدا همان خداست اگر شما همان بنده ها باشید. اگر شما همان بسیجی هایی باشید که دلاورانه دشمن را از میهن اسلامی راندید و برای جهاد سر از پا نشناختید و عاشقانه در راه خدا جنگیدید، خدا هم همان خداست. اگر راست میگویید که به خدا و قیامت ایمان دارید، چرا میترسید؟ یا پیروزی دنیا از آن شماست یا سعادت آخرت و یا هر دو. تردید به خود راه مدهید. باید تا نفس آخر و قطره آخر خون با دشمن جنگید. فکر تسامح، تساهل، گفتمان، زندگی مسالمت‌آمیز و ترک مخاصمه را به مغزتان راه ندهید. سرانجام واپسین امام ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با شمشیر قیام خواهد کرد و به پیروزی نهایی خواهد رسید. حضرت با گفتمان پیروز نخواهد شد. این شعرها را میگویند و این لالایها را میخوانند که من و شما را خواب کنند. اگر آنها راست میگویند که دنیای امروز جنگ نمیپذیرد، پس در فلسطین و عراق و افغانستان چه میگذرد؟ آیا ایشان با مردم مظلوم فلسطین و عراق گفتمان میکنند؟ آیا حاضرند کوچکترین حق این مردم مظلوم را بدهند؟ پس چرا در این کشورها کودکان و زنان را بمباران میکنند؟ چرا بچه های شیرخوار را هدف تیر قرار میدهند؟ چرا بیمارستان ها مدارس و انبارهای غذا را منفجر می کنند؟ چرا محصولات زراعت و درخت هایشان را می سوزانند؟ چرا از هر طرف آنان را محاصره می کنند و دائم بر سرشان آتش می بارند؟ آیا معنای طرفداری از حقوق بشر این است؟ آیا معنای دموکراسی و آزادی این است؟ تا کی می‌خواهیم از این شیاطین بدتر از ابلیس فریب بخوریم و در برابر آنها دستمان را بلند کنیم و تسلیم شویم؟ اگر بناست کشته بشویم، بگذار دست کم در راه خدا و راه دفاع از ایمان و عقیده و دینمان شهید شویم. آنها به ما وعده می‌دهند، ولی وقتی بر ما مسلط شدند و به آرزوی خودشان رسیدند، دیگر هیچ کس را نمی‌شناسند. تجربه افغانستان و عراق کافی نیست؟ در آینده تجربه سوریه و عربستان نیز خواهد بود. خدا نیاورد روزی که نوبت به تجربه بعضی از مسئولان فریب خورده مملکت ما برسد. پایان قطعه 14 تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.